جا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی برنامه خبری ایساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. مشاور اقتصادی قصر سفید روز یکشنبه گفت که تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده و کالای چین برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ که چین باید او را پرداخت کنه، در حال حاضر توسط وارد کنندگان آمریکایی پرداخت خواهد شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تشدید خشونت‌ها در ماه رمضان که منجر به آسیب پذیری غیر نظامیان شده ابراز نگرانی شدید کرده است. این دفتر از حمله بر مؤسسه کانترپارت در کابل یاد کرده و این حمله گروه طالبان را نکوهش کرده است. در این حمله که هفته گذشته و در نخستین هفته ماه رمضان انجام شد، 8 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شد. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته که قطعاً هیچ توجیه برای حمله های عمدی و بدون تفکیک بر غیر نظامیان افغان وجود ندارد. آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. معاون دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی پروسه مصالحه با طالبان و نتایج جرگه مشورتی صلح صحبت کرد و روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن تاکید ورزید. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که در این دیدار در رابطه با راهکار بازنگری کمک‌های ملکی به خاطر حکومتداری خوب و رسیدن به خودکفایی که اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی با ارسال نامه به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد گردیده بود نیز بحث شد. رئیس جمهور غنی در زمستان گذشته با ارسال نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن در جریان یک سال در مصارف نظامی آمریکا در افغانستان تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی می شود و شمار قوای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز تا مرز 3000 نفر کاهش می یابد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با پیشنهاد یک طرح تازه خواستار ایجاد حکومت سرپرست شدند. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، حداقل 12 دسته انتخاباتی عضویت این شورا را دارد و این نامزدان دو گزینه را برای رهبران حکومت افغانستان پیشنهاد کردند. در این طرح آمده در صورتی که رئیس جمهور فعلی از نامزدی خود بر ریاست جمهوری انصراف دهد، می تواند بدون تایید کدام میکانیزم قانونی به عنوان سرپرست حکومت سر از اول جوزای 1398 خورشیدی کار خیش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه بدهد. این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنین هشدار دادند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا بخواهند به کارشان ادامه بدهند، در آن صورت پیامدهای ناشی از این اقدام به دوش خودشان خواهد بود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه فیسبوک خود در واکنش به این پیشنهاد شورای نامزدان ریاست جمهوری گفته که برای این نامزدان مطالعه دقیق قانون اساسی توصیه می شود. یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران گفته که این کشور پیش از این حضور نیروهای آمریکایی در حوزه خلیج فارس را یک تهدید جدی برای خود تلقی می‌کرد، اما اکنون این نیروهای آمریکایی به هدف برای ایران مبدل شده‌اند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
امیرعلی حاجی‌زاده، قمانداني نیروهای هوایی و فضایی سپاه پاسداران ایران، افزود اگر نیروهای آمریکایی در منطقه علیه ایران دست به اقدام بزنند، ایران این نیروها را سرکوب خواهد کرد. این مقام نظامی ایران همچنان هشدار داد که اگر کشورش تصمیم بگیرد که به منافع آمریکا در منطقه حمله کند، نیروهای نظامی ایران آماده واکنش مناسب علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان، یمن و هر نقطه دیگر در شرق میانه اند. این در حال است که اردوی ایالات متحده یک کشتی تیاره بردار، 4 تیاره بمفگن B-52 و چندین کشتی جنگی را به شرقی میانه فرستاده است. مقام های امریکایی گفتند که این تجهیزات و نیروهای نظامی را به خاطر افزایش تهدیدهای ایران علیه نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در شرق میانه به منطقه فرستاده است. واشنگتن گفته است که به دنبال جنگ با تهران نیست، اما هر گونه حمله ایران را با واکنش قوی پاسخ خواهد داد.
بریتانیا در مورد احتمال وقوع جنگ بین ایالات متحده و ایران هشدار داد. جرمی هند، وزیر خارجه بریتانیا، امروز گفت که ایالات متحده و ایران ممکن به گونه تصادفی به جنگ با یکدیگر آغاز کنند. وزیر خارجه بریتانیا افزود که کشورش در مورد وقوع همچو جنگ و خطرات ناشی از این جنگ بسیار نگران می باشد. وزیر خارجه بریتانیا در مورد آغاز مسابقه هسته‌ای در شرق میانه در صورت دست یافتن ایران به سلاح اتمی نیز ابراز نگرانی کرد. پاکستان از توافق این کشور مبنی بر گرفتن 6 میلیارد دلار بسته کمک مالی از صندوق بین المللی پول خبر داد. اکنون باید هیئت مدیره صندوق بین المللی پول پرداخت این بسته کمک مالی را به پاکستان منظور کند. در صورت منظوری این کمک مالی، این 13مین بار خواهد بود که پاکستان از اواخر دهه 1980 میلادی تا کنون به خاطر نجات از مشکلات اقتصادی از صندوق بین المللی پول بسته کمک مالی دریافت می کند. عبدالحفیظ شیخ، وزیر مالیه پاکستان، گفت که امیدوار است این آخرین باری باشد که کشورش مجبور به گرفتن بسته کمک مالی از صندوق بین المللی پول می شود. صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته که پاکستان با مشکلات اقتصادی جدی، رشد کند اقتصادی، میزان بلند تورم پولی و قرضداری روبرو می باشد. چین در واکنش به تشدید اختلافات تجارتی با ایالات متحده گفته که هرگز تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل میشنویم.
اختلافات تجارتی بین ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، روز جمعه پس از آن وارد مرحله تازه شد که ایالات متحده از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار خبر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همچنین به نماینده تجارتی این کشور دستور داد تا وضع تعرفه‌های گمرکی را به همه کالاهای چینایی که ارزش مجموعی آن به 300 میلیارد دلار می‌رسد نیز افزایش بدهد. وزارت مالیه چین امروز گفت که این کشور در واکنش به این اقدام آمریکا تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی به ارزش 60 میلیارد دلار را از 5 تا 25 درصد افزایش خواهد داد. از جانب دیگر، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت که کشورش بارها گفته که افزایش تعرفه‌های گمرکی مشکل را حل نخواهد کرد. این مقام چینایی همچنین افزود که کشورش از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری کارشناسان اقتصادی از احتمال بروز یک جنگ تجارتی بین آمریکا و چین هشدار داده اند.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تدوین یک طرح جدید تاکید کرده که پس از اول جوزا حکومت باید توسط سرپرست اداره شود. اونا پیشنهاد مشخص به رئیس جمهور غنی هم برای سرپرستی حکومت ارائه کردند. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت میشنویم.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارد، با تدوین یک طرح خواستار اداره حکومت توسط سرپرست شده است. بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می تواند بدون تای کردن مکانیزم های قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند. اما اگر این گزینه محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که یک فرد از میان نامزدان ریاست جمهوری و یا شخصیت‌های واجد شرایط از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که در وزارت عدلیه ثبتند برای سرپرستی حکومت معرفی گردند. عارف کیانی، سخنگوی ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل، در مورد دلیل تاکیدشان روی عملی شدن این طرح با صدای آمریکا گفت:
شواهد مداره که مدلل در این راستا وجود داره که از امکانات دولتی در امر کمپین انتخاباتی استفاده میشه، استخدام های مرتبط به انتخابات تاکنون به شکل محسوس جریان داره.
این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند که اگر رهبران حکومت پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه دهند، پیامدهای ناشی از این اقدام به گفته آنان غیر قانونی به دوش مسئولان حکومت خواهد بود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در واکنش به خواست این نامزدان گفته است که آنان قانون اساسی را به گونه دقیق مطالعه کنند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که نگرانی های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در پیوند به تامین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری حل خواهد شد. آقای عبدالله در مورد استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی گفت:
تعهد ما به بایسی که شهروندای کشور و بایسی مسئول اجرایی نیست که باید نو طرحی که محدود بسازه و مانع شود از سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع کمپاین موافقه خواهد کردم.
تعداد از تحلیلگران باور دارند که در صورت اداره شدن حکومت از سوی سرپرست مشکلات جدید ایجاد خواهد شد که مدیریت آن مشکل خواهد بود. برخی از تحلیلگران حقوقی نیز تاکید می‌کنند که ادامه کار ریاست جمهوری قانونی است. کبیر رنجبر، کارشناس حقوقی بسد آمریکا، گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از نظر حقوقی حق ارائه چنین پیشنهاد را ندارند.
اگر هر کس بخواهد از 3 میلیون نفوس افغانستان یک سم پیشنهاد کنه که اصلا وجه حقوقی نداشته باشه، خود درست نیست. اینی پیشنهاد از اینا امی حالت خرابی کشور ما را هنوزم خرابتر میسازه، ما را به طرف بوران میبره.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، دوره کاری رئیس جمهور 5 سال است که در اول ماه جوزای سال 5 بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد. استر محکمه افغانستان نیز اخیراً ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج نهایی آن تایید کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا هستید که هر شب نشرات پشتو و دری از ساعت 7 تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنین. حالا هم توجه کنین به ادامه گزارش ها. الیس ملز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، در ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی پروسه مصالحه با طالبان، نتایج جلسه مشورتی صلح و راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا صحبت کرده و روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در زمان معین تعیین شده او تاکید ورزید. در این رابطه گزارشی داریم که جلال میرزاد فرستاده.
بازنگری کمک های ملکی در افغانستان و نامه محمد اشرف غنی به دونالد ترامپ درباره کمک های ملکی و نظامی در این دیدار میان رهبران حکومت وحدت ملی و معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به بررسی گرفته شد.
خانم آلیس ویلز از دوام همکاری های ایالات متحده آمریکا در افغانستان و همچنان گفتن که اینها خواهان یک انتخابات عادلانه و شفاف هستند و اطمینان دادند که کمک هایش به افغانستان دوامدار است و دوام پیدا میکنه.
زمستان پارسال رئیس جمهور افغانستان نامه‌ای به رئیس جمهور امریکا فرستاد که در این نامه چگونگی کمک های ملکی و نظامی این کشور به افغانستان تحریزی شده بود. در این طرح برای ادامه کمک های ملکی با کاهش سربازان امریکایی، کمک های نظامی این کشور تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده بود.
سه هدف اساسی را دنبال میکنه سفر مون وزیر خارجه آمریکا به آمریکا به افغانستان. هدف اولی که یک بازسازی باشه بر روابط گسسته افغانستان و آمریکا و هدف دوم قطع کمک های نظامی به مسابه قطع حمایت آمریکا از افغانستان نیست و سومین هدف هم که دنبال میکنه با قدیم است که دولت ایالات متحده با کاهش مصارف نظامی در پای ختم جنگ در افغانستان است که پول هایی که باقی میمانه را شاید در ابعاد غیر نظامی و ملکی در افغانستان به مصرف برسونه.
این مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده و ادامه گفتگوهای سال تاکید کرده است.
در شرایط کنونی مسئله افغانستان برای آمریکایی‌ها بسیار جدی است. به دلیل از اینکه در طول 18 سال گذشته یا میلیاردها دلار ایجا از پولی مالیه دهندگان آمریکایی حکومت آمریکا به مردم افغانستان و حکومت افغانستان کمک کرد. به این دلیل هم مسئله انتخابات هم بحث حکومت داری خوب در افغانستان هر دو از مسائلی است که مقامات آمریکایی با مردم آمریکا پاسخگو هستند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته که معاون وزارت خارجه این کشور برای شرکت در مراسم گشایش بررسی کمک‌های ملکی کشورش به کابل آمده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. رسانه در جنوب آسیا و به ویژه در پاکستان بیشتر توسط مردا اداره می شد، اما گفته می شود که در سالهای اخیر حضور زنان در این بخش بیشتر شده. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریوره رویا زمانی تقدیم می کند.
کرن خان خبرنگار پاکستانی است که در انفجار 21 ماه نوامبر سال 2011 در آن کشور مجروح شد، اما این حادثه نتوانست که علاقه وی را به خبرنگاری کم بسازد.
پدرم همراهم خفه بود و او می گفت که باید این کار را رها کنم. او می گفت که به هدفم رسیدم و وقت آن رسیده تا خبرگزاری را رها کنم. به پدرم گفتم آیا واقعا فکر می کنی که دخترت این همه ناتوان است؟ اما پدرم بعد از این کلمات دیگر هیچگاه برایم نگفت که کار نکنم.
خانم خان که در حال حاضر رئیس یک رسانه است میگوید که به حیث یک خبرنگار مسلکی با فشارهای متعدد مواجه می باشد.
همیشه با تهدید مواجه بودم و از این رو باید این فشارها را اداره کنم. بر علاوه فشارهای از سوی خانواده به خاطر پوشش‌های خبری، بخش‌های پر از خطر نیز موجود است. فشار کاری که باید خبر در وقت معین و موثق تهیه شود. بنابراین علاقه شما با این همه فشارها روبرو می شود، اما شما متعهد به کارتان می باشید.
اما اقرب بیگ در سال 2011 پای به عرصه خبرنگاری نهاد و او می‌خواست تا یک گزارشگری سیاسی باشد، اما در حال حاضر او بخش‌های فرهنگی و هنری را تحت پوشش قرار می‌دهد.
با وجود داشتن مدرک تحصیلی به من گفته می‌شد که برای گرفتن وظیفه خوب باید لباس‌های خاص بپوشم، میکاپ کنم و تعریف همه را کنم، اما تلاش کردم و هیچ وقت تسلیم نشدم.
خانم خان و بیگ هر دو تقریباً 10 سال می‌شود که در رسانه‌ها کار می‌کنند. از سوی هم منیا شکیل تازه به کار آغاز می کند. هدف آمدن او به دنیای رسانه‌ای تغییر نظریه است که زن نمی تواند خبرنگاران معتبر باشند.
زنان در نخست بحث یک زن و بعدا خبرنگار دیده می شوند. متاسفانه ما باید مردم را متقاعد بسازیم که زنان در هوای گرم رفته و خبرها را تعقیب می کنند. زنان می توانند که در نزدیک یک انفجار ایستاده و گزارش مستقیم بدهند و باید گفت که زن ضعیف نیست.
با وجود همه این آزمون ها، شمار زیادی از خبرنگاران زن در پاکستان تلاش دارند تا در کشور مرد سالار پاکستان هر آنچه آنان را با موفقیت کاری متوسل می سازد انجام دهند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با تعقیب اختلاف میان اعضای کنگرس ایالات متحده روی نتایج تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده، رابرت مولر که مسئول پیشبرد تحقیقات بود، تقاضای گواهی دادن در برابر کنگرس رد کرده. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش میدم.
برای رئیس جمهور دونالد ترامپ تحقیقات در مورد روسیه پایان یافته است. هیچ تبانی و هیچ خلل در برابر تطبیق قانون وجود نداشت. دو سال روی یک دسیسه ضایع شد. اما قانونگذاران دموکرات با این دیدگاه توافق نظر ندارند.
ما میخواهیم حقایق را دریابیم. میخواهیم این کار را با شیوهی انجام دهیم که تاثیراتش بر انقسام کشور کمتر و موثریتش بیشتر باشد.
قانونگذاران دموکرات طی احضاریه خواستار متن غیر سانسور شده نتایج تحقیقات در مورد روسیه شدند و نیز از رئیس هیئت حقیقت‌یابی که این تحقیقات را به پیش می‌برد خواستند تا به کنگرس حاضر شود و وضاحت بدهد. ویلیام بار، لوی ترانوال ایالات متحده، ارائه نتایج تحقیقات روسیه را رد کرده و در نتیجه کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان طی مراحل مسئول قرار دادن ویلیام بار را به خاطر بی‌حرمتی به کنگرس آغاز کرده است. حکومت ترامپ تصمیم گرفته است که به هر خواست ما نبگوید. حکومت میخواد که تا حد امکان این موضوع را به درازا بکشد، ولی ما در برابرش مبارزه خواهیم کرد. قانونگذاران جمهوری خواه دموکرات ها را بر رد نتیجه گیری نتایج تحقیقات روسیه متهم می کنند. نتیجه گیری این تحقیقات بیشتر به نفع دونالد ترامپ است. ما 35 میلیون دلار را روی تحقیقات در مورد رئیس جمهور مصرف کردیم. نتیجه این بود که هیچ جرمی صورت نگرفته بود. رهبران دموکرات در مجلس نمایندگان تقاضا به خاطر آغاز روند استیضای رئیس جمهور را رد کرده اند، اما هشدار می دهند که قصر سفید با ایجاد خلل در برابر تحقیقات جاری از سوی کنگرس می تواند روند استیضا را ممکن سازد. اما رئیس جمهور ترامپ می گوید که تلاش دموکرات ها نتیجه برعکس خواهد داشت.
دموکرات ها می گویند که خواستار تحقیقات بیشترند، ولی در عمل نتیجه برعکس است، زیرا نسبت به هر وقت دیگر ما بهترین نتایج نظرسنجی ها را داریم.
اگر از یک طرف دموکرات ها خواستار حاضر شدن مسئول تحقیقات روسیه اند، از جانب دیگر جمهوری خواهان اکثریت را در واشنگتن متعجب ساختند. کمیته امور استخباراتی مجلس سنای کانگرس در لابلای تحقیقات خود در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اخیراً پسر رئیس جمهور ترامپ را احضار کرده تا در مورد گواهی و به پرسش‌های این کمیته پاسخ بدهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشاور اقتصادی قصر سفید روزی یک شنبه اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده به کالای چین برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ که چین باید او را پرداخت بکنه، اکنون توسط وارد کنندگان آمریکایی پرداخته میشه. نجیب خلیل جزئیات گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم میکنه.
مذاکرات تجارتی بین ایالات متحده و چین روز جمعه در واشنگتن پس از آن بدون نتیجه به پایان رسید که رئیس جمهور ترامپ 25% بیشتر تعرفه را بر کالاهای وارداتی چین به ارزش بیشتر از 200 میلیارد دلار وضع کرد.
فکر میکنم که تعرفه های گمرکی برای کشور ما بسیار سودمند است. ما مثل بانک های کوچک هستیم که هر کس از ما میدزدد، به شمول چین.
تعرفه ای را که ایالات متحده سال گذشته بر اموال به ارزش 250 میلیارد دلار چین وضع کرد و بالمقابل چین در انتقام جویی از ایالات متحده تعرفه را بر مال تجاری بیشتر از 100 میلیارد دلار آمریکا وضع کرد، بعضی از کمپانی های تجارتی را متضرر ساخته است، مثل کمپانی لابستر در ایالت مین.
زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته تجارت ما 60% پایان آمد و 60% اساساً 100% صادرات جعلی چین است که ما انجام می دهیم.
رند پاول، سناتور جمهوری خواه، با اظهار نگرانی گفت این تعرفه ممکن انکشاف اقتصادی ایالات متحده را صدمه وارد کند.
رئیس جمهور جنگ جروباس و چانزنی را با چین بازی می کند، اما من حکومت را مشوره دادم تا هرچی زودتر به این جنگ تجارتی خاتمه داده شود، زیرا اگر ادامه یابد ما ممکن به بحران اقتصادی مواجه گردیم.
لری کدلو، مشاور اقتصادی قصر سفید، می گوید چین ممکن انتقام گیری کند. آقای کدلو میگوید که ممکن امروز یا فردا معلوم شود، دیده شود که چی تصمیم میگیرند. او میگوید تا کنون از چین چیز نشنیدند. مشاور قصر سفید اذعان نمود که تاجران ایالات متحده که امتعه چین را وارد میکنند ممکن تعرفه را بپردازند، اما او گفت وارد کردن فشار بر چین ضروری است، زیرا آنها از بعض تعهدات قبلی خود ابا ورزیدند. ایالات متحده می خواهد که چین با نوشتن این تعهدات در قانون چین با تطبیق آن پابند باشند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، در دقایق آخر این برنامه خبری قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش. آخرین گزارش در مورد فیسبوک در ایالات متحده است. در این آخر، گردانندگان فیسبوک یک سلسله تدابیر و مقررات تازه را برای کاربران فیسبوک وضع کردند. جزئیات بیشتر از داوود صدیقی می‌شنویم.
مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک، در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراه دیجیتال جهانی می خواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
علاوه بر چهارراه دیجیتال، ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیش حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسون صورت بگیرد، شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و به مرور زمان راه های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و به دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه‌های افراطی در سراسر جهان تحت انتقاد شدید قرار دارد. زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می‌خواهد بر پیام‌های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می‌باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می‌خواهد اینستاگرام و مسنجر که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می‌رود را رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی فیسبوک قابل دید نباشد. زاکربرگ می‌گوید که او می‌خواهد فیسبوک یک نیروی خوب در جهان باشد و جایی باشد که کاربران به راحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه‌های مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش‌های اجتماعی و پیشرفت‌ها، بلکه خوبی‌های روزمره، حمایت عاطفی، فکایی‌ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده، چی در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییراتی را که فیسبوک می خواهد وارد کند توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا اینکه این شرکت را در کنار زدن جنجال های موجود در سالهای آینده کمک می کند یا خیر.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج و صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.